بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 364، صفحه 716، تاریخ 22 فروردین ماه سال 1372.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترضنا وموسى الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الموضوع الصادر الظاهر أن المراد بالشك في موضع هذا العدل هو الشك الطاري بسبب الغفلة عن صورة العمل، فلو علم كيفية غفل اليد لأنه كان بارتماسها في الماء لا تنشك في أن ما تحت خاتمه ينغفل بالارتماس عن لا، وفي الحكم بعدم الالتفات وجهان. بحث تبیین و توضیح قاعده تجاوز و فراغ می باشد. آخرین نکته‌ای که در این مورد مطرح می شود، دو مطلب در این نکته اشاره می شود. مطلب اول این است که در قاعده تجاوز و فراغ یکی از ارکانش شک است. انسان شک پیدا میکنه در انجام یک جزء یا یک شرط. شکی که برای انسان پیدا میشود بر دو قسم است. تارتن انسان حین العمل غفلت داره، غافل هستش، بعد از عمل یه مرتبه شک عارض می شود. این عروض شک به خاطر این است که الان صورت عمل و کیفیت عمل رو فراموش کرده، نمیدونه دست رو شست در باب وضو یا نشد. به این شک میگیم شک طاری، یعنی شک عارض، شکی که یه مرتبه پیدا شده. این مورد بلا شک محل قاعده تجاوز می باشد. اسم دوم اسمش میگذاریم شک باقی، یعنی شکی که یه مرتبه عارض نشده، در حین عمل هم این تردید برای انسان بودد ولی بهش توجه نکرده. مثلا الان کیفیت عمل یادشه، میدونه دستشو شسته است، شستن دستن به ارتناس بوده است، تمام این کیفیت به خاطرشه. شک دارد در این که آیا در حالی که دست رو زیر آب برد قسمت زیر انگشتر رو آب فرا گرفت یا آب فرا نگرفت. کیفیت عمل رو فراموش نکرده، یادشه. اگه در لحظه عمل هم یه مقدار دقت میکرد همین شک وجود داشت، شک بعدی نیست، شک عارضی نیست. آیا این شک هم قاعده تجاوز درش جاری است یا جاری در شک باقی؟ بگه خب از شستن دست گذشتن انشاءالله اطراف انگشتر رو آب فرا گرفته وضو درست. در مسئله دو وجه و دو قول می باشد. یک قول این است که قاعده تجاوز شامل این مورد هم می شود به خاطر اطلاق بعضی از روایات. من شک فی شیء مطلقا شامل شک طاری و شک باقی میشه. قول دوم این است که قاعده تجاوز این مورد رو شامل نمی شود به خاطر این که درست ظاهر بعضی از روایات مطلق است ولی تعلیل و علتی که در روایات برای قاعده تجاوز ذکر کرده است محدوده این قاعده رو تخصیص میزنه، کوچکش میکنه و مورد شک باقی از قاعده تجاوز جدا می شود به خاطر این که امام علیه السلام برای علت حجیت قاعده تجاوز می فرمایند لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. معلوم میشه ملاک قاعده تجاوز موردی است که در حین عمل توجه انسان و دقت انسان از بعد از عمل بیشتر باشد. در مورد شک باقی هیچ فرقی نمی کنه، انسان حین العمل هم کیفیت عمل در خاطرش هست، بعد از عمل هم مثل این عمل کیفیت به خاطرشه، میدونه دست شسته، با ارتماس هم شسته. شک که در کیفیت نداره که بگیم حالا غفلت کرده از کیفیت، نه، کیفیت رو میدانه. این شک شکیست که هم حین العمل وجود داشته و هم بعد العمل. پس اینجا نمیتونیم بگیم در حین عمل توجه داشته حالا غفلت کرد، نه، این تعلیل در این مورد موجود نیست. پس قاعده تجاوز حجت نمی باشد در این مورد، در شک باقی. یک مطلب دوم این است که اگر شک کردیم در وجود مانع، دست راست شسته شده، شک کردیم آیا حین شستن مانعی وجود داشت از اینکه آب به بدن، به بشره، به پوست برسه، یا مانعی نبود. آیا میتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم، بگیم از عمل گذشته ایم انشاءالله مانعی نبوده؟ اینجا هم در مسئله دو احتمال و دو قول میباشه که دیگه مرحوم شیخ متعرض نمیشن تفصیلا، فقط اشاره میکنن. البته در پایان میفرماید بعضی از علما فرمودن در اینجا نیاز به قاعده تجاوز نداریم، به اصالت و عدم المانع تمسک میکنیم. میگیم سابقه بریم، دیروز که وضو میگرفتم رو دستم مانعی نبود، شک دارن مانع به وجود آمد یا نه، استصحاب میکنن عدم وجود مانع. این اصل استصحاب. خب حالا این اصل استصحاب رو میدیم دست بزرگانی که این قاعده رو خوندن دیگه تا اینجا و اواخر بحث هستیم. یه اصل استصحاب رو اینجا میتونیم قائل بشیم، مشکل فنی داره نداره؟ به نظر آقایون مشکل فنی نمیرسه. اصالت عدم المانع، اصالت عدم الحائل. وجود تا میشه شما میگید اصل مثبته. بله خب اصل مثبت چی؟ تو اصل مثبته حتی از کتاب نگاه نکنیم دیگه. ها خب قبول ده. خب حال توضیح بفرمایید چون حد درست استصحاب میکنیم عدم المانع رو، نتیجه میگیریم چی؟ تو ای که نتیجه نشد که ای که واسطه نخورد که استصحاب میکنیم عدم المانع رو، پس مانعی وجود نداشته. آها نتیجه میگیریم پس آب به پوست رسیده ای به حکم عقل واسطه عقل. بسیار مرحوم شیخ میفرمایند این عقل عقل مثبت هست به خاطر این که استصحاب میکنیم عدم المانع رو، نتیجه میگیریم وصول الماء الى البشر رو به پوست رسیده، بعد حکم میکنیم که وضوء صحیح میباشد. این میشه عدد مصبت. و عدد مصبت هم ما گفتیم حجت نمی باشد. نتیجه این که به نظر مرحوم شیخ انصاری در باب احتمال وجود مانع نه استصحاب و نه قاعده تجاوز جاری نمی باشد. به شک باید اعتنا بنماییم. خب این قسمت هم بخونیم. الموضع الثابت الظاهر ان المراد به شک فی موضع هذا العقل، ظاهر این است که مراد به شک در مورد قاعده تجاوز و شک و تاری به سبب الغفلت عن صورت العمل، شکیست که عارض می شود به سبب غفلت از صورت عمل. انسان شکل عمل رو بعد از عمل غافل شده ازش، نمیدونه چجور عمل رو انجام داده، دست و شسته یا نه. پس بنابراین فلو علم کیفیت غفل الید، اگر علم دارد به کیفیت غفل الید، میدونه چگونه دستش رو شسته و انهو کانه و این که اون غفل الید بوده است به ارتماس ید رو در ما، لکن شک، لکن شک شک باقی، شک داره فی ان ما تحت خاتمه زیر حلقه انگشتر آیا شسته شده به التماس ام لا. ففی الحکم بعدم الالتفات، پس بر حکم بعدم الالتفات به این شک باقی دو وجه هست، دو قوله. من اطلاق بعض الاخبار، بعضی از روایات مطلقه، کل ما شککت فی شیئین شامل می شود شک تاری و شک باقی را، پس بنابراین در شک باقی هم قاعده تجاوز جاریه. و من از تعلیل وجه دوم که شک به شکمون باید اعتنا کنیم قاعده تجاوز در شک باقی جاری نیست، به خاطر اون ذکر علت هست. من از تعلیل، از تعلیل به قول امام هبهینه یا تبزده و ابکر و من حسینه یا شد به این تعلیل، این علت دلالت می کند بر تخصیص حکم به مورد با عموم سؤال، با این که سؤال آمد ولی علت العلت تؤمن و تخفف در ذیل آیه 90 صفحه 74 رسائل مفصل مرحوم شیخ بیان کردن که العلت تؤمن و العلت تخفف. ممکنه مورد عام باشه ولی علت اگر خاص باشه دایره مورد و دایره حکم رو تغییر میکنه. اینجا از اون موارده. ممکنه سؤال سائل عام باشه در شک در شیء باشه مطلقا، ولی این علت رو که امام می آورن معلوم میشه که مورد قاعده تجاوز محدود به اون موردی است که بعد از عمل حالت غفلت عارض شده. چون حالت غفلت هست نمیدونیم این عمل چطور عمل رو انجام دادیم، جای قاعده تجاوز هست. ولی در مورد شک باقی هم این العمل هم بعد العمل توجه به کیفیت داریم، یه شکی هم این العمل بوده بهش توجه نکردیم و هم بعد از عمل این شک وجود داشته هست. پس بنابراین این مورد رو این زید تعلیل شامل نمی شود. فإِنَّ التَّعْلِيلَ يَدُلُّ علت دلالت میکند بر تخصیص حکم به مورد خود علت با اینکه سؤال عمومیت داره. فَيَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ پس دلالت میکند این علت بر نفی حکم از غیر مورد علت، در غیر مورد علت این حکم وجود ندارد. نه لا فرق میکنند، بله فرقی نیست بین این که محتمل ما ترک جزء باشه نسیانن یا ترک جزء باشه تعمدن. هر دو مورد رو دلیل شامل میشه. اگه شما بعدن شک کردید که آیا عمدن جزء رو ترک کردید یا نه، قاعده تجاوز جاریه. اگه شک کردید فراموشن جزء رو ترک کردید یا نه، بازم قاعده تجاوز جاریه. ولی در این مورد که شک باقی هست، حالت ذکر و توجه هم این العمل و بعد العمل یکی هست، در اینجا قاعده تجاوز جاری نمی شود. و تعلیل مذکور به زمینه کبرای متقدمه دلالت می کند بر نفی دو احتمال. به زمینه اون کبرایی که در خود روایت گذشته است، کل ما شککت فی شیئه و دخلت فی غیری فشکت که لیت به شیئه لعنه هینه یه توزع اتفر و منه هینه یه شد. این دلیل رو با اون کبرا که زمینه کنیم ترک جزء رو شامل می شود، ولی صورتی رو که شک باقی باشد شامل نخواهد شد. البته ما این مسئله بعدی رو هم بخونیم، اصالت و صحه در فعل غیب و نظر متأخرین رو انشاءالله اگر فرصت شد در هر دو مورد ذکر میکنیم. اصالت و صحه در فعل نفس چیه؟ به نظر متأخرین محدودش کجاست؟ اصالت و صحه در فعل غیب که مسئله بعدی ماست به نظر متأخرین محدودش کجاست؟ یک اشاره خواهیم داشت. این مطلب اول تمام. ولو کان شک من جهت احتمال وجود الحائل، اگر شک از جهت احتمال وجود حائل و مانع برای بدن باشه، شک داریم آیا مانعی در بدن وجود داشت یا نه، فکی شمول اخبار فکی شمول الاخبار له، پس در شمول اخبار مر این مورد را همین دو وجه هست. این همین دو وجهی که ما در گذشته بیان کردیم، اطلاق بعضی از اخبار و خصوصیت تعلیل، همین دو وجه در اینجا هم مطرح هستش. نه قد یجری هنا، بله گاهی جاری می شود در اینجا. اصالت عدم الحائل از عدم مانع هست، فیحکم به عدم مانع حتی لو لم یفرغ من الوضوء، حتی اگر وضوء هم فارغ نشده باشه در اثناء وضوء باشه، بل لم یشرع فی غفل موضع احتمال الحائل، بلکه حتی اگر قبل از محل باشه هنوز دست راست نشسته، شک داره آیا مانعی رو دست راست هست یا نه، استثناء کنم عدم وجود حائل را، چون در استثناء که تجاوز از محل شرط نیست. بعد بلکه حتی اگر شروع نکرده باشد با شستن موضع احتمال حائل میتونه استثناء عدم حائل رو جاری کنه، لکن او مشکلش اینه که از اصول مثبت میباشد. فقط ذکرنا بعض کلام در ذالک در این اصل مثبت به بعضی از امور متقدمه، در بعضی از امور متقدمه بحث اصل مثبت رو خوندیم. تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب بحث اصل مثبت رو داشتیم، گفتیم اصل مثبت لیس به حجت. المسئله الثالثه فی اصالت الصحه فی فعل الغیر، عرض شد که در بحث تعارض استصحاب با سایر اصول و امارات چهار مرحله بحث داریم. در مرحله اول تعارض استصحاب رو با سه اصل، یا بگید سه قاعده، نگید اصل که فکر کنید اصول عملیه هستن، تعارض استصحاب رو با سه قاعده مورد بررسی قرار میده. مسئله اول تعارض استصحاب با قاعده ید بود، بحثشو داشت. مسئله دوم تعارض استصحاب با اصالت و صحه فی فعل نفس بود، یا قاعده تجاوز و فراغ، بحثشو داشتیم تمام. مسئله سوم بحث تعارض استصحاب با اصالت و صحه فی فعل الغیب. قبل از این که به اصل مطلب بپردازم، توضیحات کافی و فراوانی در رابطه با این اصل مطرح می کنم. توضیح اولین است که می فرمایند بین علما فی الجمله اجماعی و اتفاقی هست که انسان نسبت به افعال دیگر مؤمنین اصالت و صحه جاری می کنند. مثلا فرض بفرمایید شخصی میتی را غسل داده یا بر میت نماز کنه یا عقد نکاحی رو اجرا کرده، شک داریم کار این آقا درست بوده یا نه، نماز میت رو درست خونده که ما دیگه وظیفه ای نداریم، یا نماز میت رو اشتباه خونده است واجب کفایی، ما هم باید بریم بر میت نماز کنیم. و نظیر این موارد میبینیم فردی از اندونم کوچه ای که در اون کوچه محل مشروب میگذاره، احتمال میدیم آقا رفته اونجا مشروب خورده. در مقابل این احتمالات فقها اصالت و صحه جاری میکنه، میگم فعل برادر مؤمن رو باید حمل بر صحت نمید. فل جمله این قانون اجماعی و اتفاقی است، لیکن برای اینکه دقیقا مورد این قانون مشخص بشه، محدودش مشخص بشه، ابتدا باید ادله این قانون رو بررسی کنیم و بعد هم ضمن شش نکته محدوده این قانون رو هم مشخص بنمایم. اما دلیل بر اصالت و صحت بر فعل غیر ادله اربعه می باشد. از قرآن مجید به چهار آیه استدلال شده. آیه اول و قولو للناس حسنا، ظاهر آیه مطلب دیگری غیر از محل بحث ما. آیه میگوید با مردم گفتار خوش داشته باشید، برخورد خشن نداشته باشید، لکن به زمینه روایتی که در کتاب شریف کافی وارد شده است روایت رو اینجوری، آیه رو اینجوری تفسیر کرده اند علما که به مردم گمان نداشته باشی مگر گمان خیر. یعنی هر جا احتمال کار خلافی نسبت به فردی دادی گمان خیر داشته باشی، بگید انشاءالله کارش خیر. یعنی اصالت و صحه در فعل غیر جاری کن. آیه دوم آیه شریفه سوره حجرات است، اجتنب کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که این آیه شریفه در رسالت الظن در موارد زیادی هم بهش استناد شده است. به مناسبت بحث الظن یادمون آمد که از اساتید مشهد تعریف می‌کردن، می‌فرمودن که مرحوم شیخ هاشم از اساتید بزرگ حوزه مشهد رحمت الله علیه که بسیاری از اساتید معمر کنونی ما حلاموزیشون میدن، چون میفهمیدن یه وقتی ما در مسجد گوهرشاد مکاتب برو خوندن مکاتب بودیم، دیم در محنم در شبستان باز شده با آقای خیلی قیافه خیلی علمایی و ملکوتی و بارد شد، ما گفتیم یکی از علمای مثلا بزرگ شهرستان هاست و به احترام ایشون کتاب رو بستیم و گفتیم آقای کتاباشون رو ببندن و از ایشون مثلا استفاده بکنیم و اینا، و ایشون هم آمدن نشستن و در صدر مجلس رو مثلا سوال کردن چه بحثی دارید، مخاطب هست و مخاطب شهر مخاطبی است و بله، و بعد اون گفت چون اکتری تکون دادن و گفتن که عجیب هنوز شما خواسته تو کتاب های شیخ خود من معتل کردید اینا چه بکنید. رمضان خیلی مرحوم شیخ تو رسائلش خیلی کلی آمده زحمت کشیده این در اون در زده خواسته زن رو حجت قرار بده، ما که بالاتر از مرحوم شیخ کار کردیم به متعجب کردیم شما چکار کردیم. رمضان بنده دارم رسالهی تنظیم می کنم که شک رو حجت قرار بدن و زن که چی نیسته، ما داریم کار می کنیم که شک حجت باشن، زن بالاتر. بعدیشون نقل میکردن که ایشون فرمودن رسن خب بسه دیگه حالا همینقدر احترام داره ایشون بسه حال کتابا رو باز کنید که ادامه درس رو بخونید. حالا بله حالا تبایی معانی میشه این نه بعض از زنه ایست این وقت به یادون نزید رفی ها خیلی دفت کنید. مفاد آیه شریفه این است که از بسیاری از گناه‌ها بپرهیزید که گناه هست. خب از این آیه استفاده می‌کنیم که سوء ظن به برادر دینی از بالاترین مواردی میباشد که مورد نهی قرار گرفته در این آیه شریفه. سوء ظن به برادر دینی نداشته باشید، معناش اینه که کارهای مشکوک او را حمل بر صحت بنمایید. آیه سوم آیه است که مرحوم محقق ثانی به این آیه استناد نموده است: اوفو بالعقود. فرموده است که این آیه شریفه شامل می شود موردی را که یقین به صحت عقد دارد و موردی را که شک دارد صحت عقد وجود دارد. پس موردی که شک دارید کسی عقدی رو صحیح انجام داده یا نه، اوفو بالعقود شامل اون مورد می شود، به اون عقد وفا کنید، یعنی بگید انشاءالله صحیح هست، اصالت صحتی تقریبه. آیه چهارم: الا ان تکون تجارتن ان ترا. اگه دو نفر بینشون تجارت با رضایت واقع شده، شما شک در صحت دارید، اصل این است که بگویید صحیح بوده و تجارتاً ان تراز واقع شده. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند استدلال به این آیات برای مدعای ما ضعیف است. دو آیه اول ظهور در مدعا ندارد، دو آیه اخیر تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نمی باشد. بعد از ذکر آیات وارد ذکر روایات میشن که تطبیق میکنیم، بعد از روایات هم جواب میدن که اون جواب ها بحث آیات رو هم روشنتر مینماید. المسئله الثالثه فی اصالت صحت فی فعل الغیر. مسئله سوم در بحث اصالت صحت در فعل غیر است. تا کنون بحث اصالت الصحه در فعل نفس بود، قاعده تجاوز و فراد، فعلا اصالت الصحه در فعل غیره، و هیه و این اصالت الصحه از اصول مجمع علیها فتلا و عملا بین مسلمانان. فلا عبرت فی موردها به اصالت الفساد، تب عبرتی نیست در مورد این اصالت الصحه. حالا بحثش خواهد آمد، مثلا در باب عقود که اجماعی است عقل بر فساد است،
اگر در موارد اصالت الصحه جاری شد نوبت به اصالت الفساد نمیرسه. حالا بحثش خواهد آمد. پس عبرت نیست در مورد این اصالت الصحه و اصالت الفسادی که متفقا علیه هاست عند الشک. عند الشک در بحث المعاملات اصالت الفساد حاکمه، ولی اگر این اصالت الصحه در مواردش جاری بود نوبت به اصالت الفساد نمیرسه، مفصل میاد. الا این که شناخت موارد این اصالت الصحه و مقدار چیزی که مترتب می شود بر این اصالت الصحت آثار، آیا صرفا آثار شرعی است، آثار دیگر هم بر اصالت الصحت دارد یا نه، آیا آثار مربوط به تکلیف است، آثار وضعی رو هم شامل می شود یا نه، و همچنین شناخت حال اصالت الصحت در نزد مقابله اصالت الصحت با غیر از اصالت الفساد از اصول دیگر. صد در صد خواهد آمد اصالت الفساد تا به مقاومت با اصالت الصحه رو نداره، ولی اصالت الصحه در فعل غیر اگر حجت باشه، اگه با استفاد تعارض کرد چه کنیم، اگه با قاعدیت تعارض کرد چه کنیم، اگه با اصول دیگه تعارض کرد چه کنیم، یا توقف و محدوده اصالت الصحه توقف دارد ابتدا بر بیان مدرک شد ادله چهارگانه کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل. بلابد کنیم تقدیم مافی اشارتون، لابد دیم از این تقدیم کنیم اون چرا که دارش اشاره ایست به این قاعده از کتاب و سنت. ببینیم در روایات و آیات و قرآن ابتدا راجع به اصالت الصحه چی داریم یا نه، بعد داریم اجماع و دلیل عقل. اما کتاب و منها آیاتون، آیات چهار آیه، منها قوله تعالی و قولو للناس حسنا. خب قولو للناس حسنا ظاهرش اینه که به مردم کلمات خوب بگویید، بر خود خشن نداشته باشید، وقتی بر اصالت الصحه نداره. بفهمن بناعن علا تفسیر این آیه شریفه رو به ماخل کافی از قول امام علیه السلام لا تقولو الا خیرن حتی تعلمو ما هو، نگویید گمان نبرید به دیگران مگر خیر را تا اینکه یقین داشته باشید. اگه یقین داشته باشید کار طرف خلاف بسیار، ولی اگر یقین به خلاف ندارید شما گمان خلاف در رابطه با دیگری نبرید. خود ولا تقولو هم که به معنای گمان بردن نیست، به معنای گفتن هست. می فرماید ولعل مبنا رو باز خود این روایت هم باید توجیه کنید، توجیه در توجیه. شاید مبنای این تفسیر بر اراده ظن و اعتقاد از قول. انشاءالله کتاب النهضة المرضية سیوطی یادتون هست که در باب افعال قلوب اونجا مرحوم جلال الدین تصریح میکنن که قلتو به قول بعضی یکی از افعال قلوب است و به معنای زننتو میآید. تفسیر این روایت بر طبق اون مبنا هست که قول تو به معنای زنم تو باشه و تقولو یعنی لا تظنو الا خیرن، گمان نبرید به دیگران مگر خیر را تا اینکه یقین داشته باشید. لعل مبنای این تفسیر بر اراده زن و اعتقاد است از قول. و منها قوله تعالی آیه دوم ان بعد از ظن اثم فان ظن السوء اثم، سوء ظن به دیگران گناه است. و الا لم یکن شیء من الظن اثما، اگر سوء ظن گناه نباشه هیچ موردی از موارد ظن گناه نیستش. پس خلاصه بالاترین موردی که درباره اعتماد به ظنون گناه شمرده می شود سوء ظن است. انسان ظن بد نسبت به کسی داشته باشه و به این ظنش هم اعتنا کنه. پس به ظن سوء نباید اعتنا کرد، باید توجیه کرد عمل دیگران را، اصل صحه را قائل شد. و منها قوله تعالی اوفوا بالعقود بناء على ان الخارج من عمومه، بنابراین که اون چی که خارج شده از عموم اوفوا بالعقود ليس الا ما علم فساده، عقدی که یقین داریم فاسده از سطح اوفوا بالعقود خارج شده، لانه المتیقن قدر متیقن این است. عقودی که مشکوک الفساد هستن وفا کنید بهش، یعنی بگید صحیح اصالت الصحه. و کذا قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان ترا، و الاستدلال به، استدلال به این آیه اوفو بالعقود نه تجارتا ان ترا، یظهر از محقق ثانی حیث تمسک در مسئله بیع راهن مدعیان به صدق اذن مرتهن، جنسی رو پیش کسی به رهن گذاشتید، آقای راهن رفت از طرف اجازه فروش گرفت، بعد که رفت جنس رو بفروشه، جنس رو فروش برگشت آمد، آقای مرتعن ادعا میکنه که من از اجازه برگشتم، راهن میگه قبل از برگشت شما از اجازه من جنس رو فروختم. اینجا مرحوم محقق اسلامی ذکر کرده که او و بل فقود اصالت و صحه بر فعل راهن جاری کنید، بگید این چه؟ بگید انشاءالله قبل از برگشت و از اجازه مرتعن جنس رو فروخته، پس عقدش درسته. حیث تمسک که در مسئله بیع راهن در حالت که ادعا می کند به صدق اذن مرتعن، قبلا مرتعن اذن داده و مرتعن انکار کرده، به انوال اصل صحت و بیع، اصل صحت بیع است و لزوم بیع است و وجود وفاء به عقد می باشد. اصالت و صحه بر فعل راهن جاری کنید. لیکن لا یخفی ما فیه من از ضعف تمسک به عامت و شبهه مصداقیه و اضعف منه دعوای دلالت دعایه اول در مدعا. و اما سنه فمنها روایات چندی دارید، منها ما فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن زعم رعخیک علی احسنه، کار برابر دینیت رو توجیه کن به شکل درستی، حتی یعنی که ما یقلب و جهن، تا این چیزی برات مطرح بشه که تو رو از این عرض کنم که امر حسن برگردانه، یعنی یک دلائل قطعی بیاد که نکار آقا خلاف بوده. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا، کلمه ای که از زبان برادر دینی خارج شده ظن سوء نسبت بهش نداشته باش، و انت تجد لها فی الخیر سبیلا، در حالتی که حمل بر صحت براش وجود داره. و من ها قول امام صادق علیه السلام به محمد ابن فرد، یا محمد کسب سمعک و بصرک عن اخیک، موش چشم خودت رو در رابطه با برادر دینی تکذیب کن، اگر به چشم چیزی دیدی، به گوش چیزی شنیدی از برادر دینی که خلاف بود، خلاصه توجیهش کن، بگو گوش من اشتباه شنیده، چشم من اشتباه دیده. فهم شاهد و اندکه، پس اگر در نزد شهادت بودن 50 بسامه انه قال، 50 شاهد بگن فلانی چنین گفته، و قال لم اقول، خودشو بگه من نگفتم، فصدق رو و کذب رو، خودشو تصدیق کن و اونها رو تکذیب کن. و منها ما برد روایات مستفیض داریم، ان المؤمن لا يتهم اخاه، مؤمن برادر دینیش رو متهم نمی کند، و انه اذا اتهم اخاه، اگه مؤمن برادر دینیش رو متهم کنه، اما فالایمان فی قلبه، ایمان در قلبش ذوب می شود، کمیات الملح فی الماء، مثل این که نمک در آب ذوب میشه. و ان من اتهم اخاه فلا حرمت بینهما، کسی که برادر دینیش رو متهم کنه بین اون دو حرمتی نیست. و ان من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون الى غیر ذالک من الاخبار، که مشتمل بر این مضامین او ما یقرب منها میباشد. از این روایات هم استفاده میکنیم که باید عمل برادر دینی، قول برادر دینی رو حمل بر صحت نمود. ولیکن الانصاف، خب ببینید انصاف مردم شیخ انصاری چه اقتضا میکنه. صلی الله تعالی محمد و آله الطاهرین.